بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام. عرض وقت بخیر داریم، امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و ساعات و لحظات خوبی انشاءالله سپری کرده باشید. جا داره که در همین آغاز برنامه عرض تسلیتی هم داشته باشیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت همه شما سروران عزیز ارجمندم و آرزوی قبولی عزاداری شما را انشاءالله دارم. خب خیلی ممنونیم از شما که در واقع بیننده شبکه هستید و بیننده این برنامه بهار سلامتی. این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که امشب در محضرتون باشیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد اخوان. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. قاعدتا نکات شنیدنی زیادی خواهید شنید در واقع از برنامه، که امیدواریم بتونیم که در زندگی روزمرهمون استفاده کنیم که سبب خیر و برکت ان شاءالله خواهد بود برای ما. جناب استاد عرض سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. بنده ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. ان شاءالله که خلاصه شرکت تو مراسمات و عزاها و برگزاری مراسمات و اینا ان شاءالله مورد قبول حضرت حق باشه.
خیلی ممنونم از اینکه دوباره وقت گذاشتید، در واقع تشریف آوردید به برنامه. قاعدتا حالا چون ارتباطی که داره این روزها و ایام، در واقع هم ایام شهادت و فاطمه که هم دوش شریک کردید و برنامه ما که به حال سلامتی هست، قاعدتا میخوایم ان شاءالله از این فرصت استفاده بشی که چه ارتباطی میتونه داشته باشه تو این ایام و چه استفاده و بهره میتونیم ان شاءالله بیشتر بهتر بتونیم ببریم. ان شاءالله حالا نکاتی که قاعدتاً حضرت علی اشاره میکنید که قاعدتاً برای ما مفید خواهد بود انشاءالله در خدمت هستم.
بزرگواری، در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که گفتیم جریان فاطمیه رو میشه از برش‌های مختلفی دید. یک زاویه که ارتباط با سلامت داره، بیایم روزه‌های فاطمیه رو، حکایت‌های فاطمیه رو از این زاویه بهش نگاه کنیم که اون بعد اجتماعیش، اون بعدی که زهرای مرضیه چرا در خانه 40 صحابه میرفت، چه جملاتی رو میفرمود، با چه هدفی. این که زهرای مرضیه چرا سخنرانی کرد، با چه هدفی. زهرای مرضیه چرا دنبال فدک رفت، یعنی واقعا گیر حضرت زهرا سلام الله علیه و نعوذ بالله یه بحث اقتصادی بود، بعد بیاد این همه به مخاطره بندازه شرایط رو و باعث شدت بیماری و حرف و سخنان از این جنس بشه، یا نه یک جریان اجتماعی، یک بازی در واقع پیچیده‌ای رو دشمن شروع کرده بود و زهرای مرضیه باید براش طرح می‌ریخت، یک نظامی رو باید به پا می‌کرد، برنامه‌ریزی باید می‌کرد. این سوال اول ماجرا که جلسه قبل یکم بهش پرداختیم و حوزه مباحث سلامت روش پرداختیم و گفتگوهایی شد. پس یه بعد فاطمیه اون بحث روزه‌های اجتماعیشه. بعد یکی از اون نظامات نظام سلامت، در کنار نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی. و یه اشاراتی شد، حرفه گفتگوهایی شد، امشب کامل کنیم خوبه. بحث دوم اگر رسید ما یک گفتگوی کوتاهی در مورد بکنیم، بحث زندگی شخصی زهرای مرضیه. بالاخره یک بعد اجتماعی داره، زهرا میاد بیرون خانه، با 40 مرد درگیر میشه در دفاع از امامش، میره مسجد سخنرانی میکنه. یه بعد شخصی هم داره زهرای مرضیه، در خانه بچه‌ها دورشن، بعد آسیا به سنگی داره، بعد بیت الاحزان رو ببینید، اوجا اولا گندم رو با چه فرایندی تبدیل به نان میکنه، غذای زهرای مرضیه چرا عدس بود، عدس رو با چه نحوی میل میکنه، در داخل خانه چه حرف و سخنهای حوزه مباحث سلامت داره، تغذیه چی بود. اون حرفا و سخنهایی که از زهرای مرضیه فرمود سر سفره میشینی رعایت کن، یعنی یه بعدای اجتماعی داره، یه بعدایی داره که بریم زندگی شخصی زهرای مرضیه رو ورق بزنیم، اونم مباحث حوزه سلامتیش و اینا. اینم نکته دومی که میشه گفتگو کرد. و نکته سوم که اگر امشب برسیم خوبه، این شبها مردم خلاصه درگیر عزاداری هن، درگیر مراسمم، بنده همین امشب باید خیلی زود سری خودم برسونم به منبر، مثلا شب اونجا قراره که مثلا شام بدن، بعد جایی که الان ما میریم مثلا بالاخره اون شامی که میخواد بده، اون چایی که میخواد بده، اون پذیرایی که میخواد بکنه. اون حوزه مباحث فاطمیه از جنس اون آداب پذیراییش که ارتباط آداب برگزاری مراسمش که ارتباط من با سلامت دارم، یه نکات ریزی داره که امشب برای یه فهرستوار این ستا حوزه رو بهش بپردازیم، به نظرم خوب باشه.
بله بله قطعا.
بحث اول اینه که یه روایتی رو جلسه قبل خوندیم، خیلی روایت خوبی بود، شما نبودی، های قزوانی بود.
بودن بله بود.
و روایت این بود، پیامبر گرامی اسلام فرمود، من چون شما تشریف نداشتی چکیده بگم، اونام که ندیدن برنامه رو خلاصه مروری بشه.
بله بله یه مروری.
روایت این بود، پیامبر فرمودن که اذا بلغ بنو العاص، فرزندان عاص بن وائل، اگر برسن به عدد 40، اذا بلغ بنو العاص 40 رجلن، اجا میگه 30 رجلن، چه اتفاقی میفته؟ اتخذوا دین الله، حالا عبارت ها مختلفه، دخلا، یک، دو، عباد الله یا عبادهو، خبلا یا خولا، هر دوتا داریم، و مال الله دولا. اینا چی کار میکنن؟ اگه اتفاق رقم بخوره یعنی چی؟ یعنی اون عاص بن وائلی که 10 تا پسر داشت، بعد پیغمبر رو گفت و توهین‌آمیز گفت ابتری،
بله بله،
بعد تمام شد، بالاخره قاسم فوت کرده بود و پیامبر توهینی کرد و رد شد، رفت پیامبرم شد، لبخندی هم بهش زد، اما سوره کوثر نازل شد و به پیامبر این نکته گفت که پیامبر ببین، جریان کوثریت است و جریان ابتریت، یعنی دو طرف حرفا و سخنهایی داره، یعنی از این طرف پیامبری که علمدار جبهه حق، وقتی بهش توهین میشه ویل لمن احان ولیا، خدا میگه من برکت میدم به این، و از اون طرف او رو زندگیش رو نابود میکنم، نسلش رو نابود میکنم. لذا نگاه کنید، مثلا از اون طرف عاص بن وائل 10 تا پسر داره، از بین میرن اینا، تمام میشن، نسل سادات عجب برکتی پیدا میکنه.
بله.
یعنی دو جبهه و دو جریان، عاص بن وائل و اون جریان ابتدیت، و پیامبر و اون جریان کوثریت، یعنی زهرا نیست و فقط زهرا، زهراست و جریان کوثریتش. بعد میگه اگر از اون طرف علی 40 تا یار پیدا کرد، پیغمبر مسجد زد و امیرالمؤمنین و اصحاب میمدن بعد از ظهر میشستن با هم گفتگو میکردن، یه عده‌ای بودن بهشون گفتن شیعیان علی، دور امیرالمؤمنین میشستن تو مسجد گفتگو میکردن، یه عده‌ام بودن شیعیان جریان دیگه بودن، پیروان جریان دیگه بودن، یه چادری زده بودن کنار یه درختی اسمش گذاشته بودن سقیفه بنی ساعده، اونا میشستن با هم بعد از ظهر گفتگو میکردن، بعد نمازا گفتگو میکردن، و حرف این بود، سخن این بود که اگر علی میمد تو خیمه ما، میمد تو سقیفه، ما بهش رأی میدادیم، تو تشکیلات ما نیومد، علی منتظر بود ما بیایم تو مسجد، علی منتظر بود ما بیایم در خونش، میمد اینجا بهش رأی میدادیم، تو تشکیلات ما میومد. لذا امیرالمومنین نگاه کنید در نهج البلاغه هست دیگه، وقتی که در جریان عثمان ریختن دور امیرالمومنین، حضرت چی میگه؟ دعونی ولتمسوا غیری، ول کنید منو، برید دنبال کی؟ دنبال کی دیگه؟ یعنی از امیرالمومنین خودش حق خلافت رو برای خودش نمیدونه، حق حاکمیت رو برای خودش نه، صحبت سر جریان دیگه است. حضرت میخواد بگه اونجوری که شما منو میخواید، من به درد و کار شما نمیخورم، اونجوری که شما من بیام تو سیستم شما، تو تشکیلات شما. لذا زهرا میگه علیون کل کعبه، علی محوره، تو باید به دور علی، نه علی به تو تشکیلات تو. بعد اینجا گفتیم که این روایت یه جمله میخواد بگه، آیه گودرزی خلاصه کنم، پیغمبر میخواد بفرماد که اگر اینا صاحب تشکیلات شدن، صاحب حزب شدن، حاکمیت گرفتن، مردم تو رأیاتون مواظب باشید، تو انتخاب شورای شهرتون مراقبت کنید، تو مجلس مراقب باشید، تو شورای محلتون مراقبت بکنید، اگر جریان بنو العاص ها بیان سر کار، ما تو مثلا روستاها بعضی جایی که فعالیت میکنیم میبینیم یه جریان میاد جریان دیگه میاد، چقدر فرقشه، بلکه سرنوشت ما از خودمونه. اینجا میخواد یاد ما بده، حضرت فرمود اگر جریان بنو العاص ها بیاد سر کار، 30 40 یعنی تشکیلات، یعنی حزب، یعنی گروه. بچه‌شون که تمام شد، صحبت از کثرت، صحبت از جبهه، صحبت از جریانه، اگه اتفاق افتاد اینا میان دین مردمو یک جا به جا میکنن، نظام فکری مردمو جا به جا میکنن، مال مردمو عوض میکنن، اون مالی که مرتبط با اقتصاد جامعه است جا به جا میکنن، سه نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، مردم رو هم، روح و روان مردم رو هم مسخ میکنن، مردم هم میکنن بنده های فکر خودشون، مردم هم عوض میکنن. این یک اتفاقه. لذا زهرای مرضیه هی صبح گریه میکنه، شب گریه میکنه. زهرای مرضیه هی میره بیت الاحزان میزنه. یعنی میخوام بگم یک جریان شخصی نیست که زهرا داره گریه میکنه چون پهلوش درد میکنه، زهرا گریه میکنه چون مثلا شوهرش یک شخصی بوده است که حق او رو خوردن. بعد برای جریانی مثلا فدک میره تو کوچه بنی هاشم، بعد میره محاجه با خلیفه اول میکنه، بعد اتفاقا مثلا میفته. یا نه، برای این که پیغمبر کارش پیش بره نیاز به اون پول خدیجه داره. ببین آیه گودرزی عزیز، یکی از همسران پیامبر یه جمله خیلی مهمی داره، میگه که آیه شریفه نازل شد بعد هم نسخ شد دیگه، هر کی میخواد با پیغمبر صحبت بکنه باید پول بده، پول بده، صدقه بده، بده پیغمبر صحبت کن، سوال کن. دور پیغمبر خالی شد، هیچ که مسجد نیمد، امیر المؤمنین هیمد، هی میخواست صدقه بده، هی میخواست پول بده، با حضرت صحبت کنه. و جالبه که از همسران پیامبر فرمودن پدر من یک درهم سیاه حاضر نشد برای گفتگو با پیغمبر هزینه کنه. بعضی آدم ها اینجوری هزینه کردن، یعنی میخوام بگم اینجوری هزینه کردن. بعد از اون طرف خدیجه نگاه میکنید، اون همه ثروت رو میاره، میگه پیغمبر من امانت دار بودم، همش مال تو. بعد از اون طرف وقتی که میرزه پای اسلام و نشر اسلام با پول خدیجه است، هیچی نداره، یعنی یک درهم براش نمیمونه، همه رو خرج پیغمبر میکنه. این دوتا نگاه آقا، این دوتا فضاست. بعد زهرای مرضیه فدک داره، این فدک میخواد به پای، معلوم میشه برای کارهای تشکیلاتی پول لازمه. الان خیلی وقتا نگاه میکنه بودجه ها میاد تو جاهای دولتی و فلان اینا، اما این دفعه معلوم نیست مثلا به اونجایی که باید بره نمیره، خزینه میکنه. البته خیلی اتفاق خوب داره میفته، ولی گاهی وقتا نگاه میکنید خیلی مجموعه ها میگن اصلا ما حمایتی نشدیم، میگن میگن آقا دو برابر حمایت شدیم مثلا. یعنی این سبک سنگین ها هم هست. کار اقتصادی نیاز به پول داره، نیاز به اقتصاد داره. لذا مسجد میسازن، دو تا مغازه توش در میارن، یه دونه نمیدونم چی توش در میارن. لذا کار اقتصادی مهمه. زهرای مرضیه برای امامت علی، برای ولایت علی دنبال فدک. لذا روزه ها رو اگر اجتماعی بخونیم خیلی سدی از توش در میاد.
دقیقاً.
این چی بخوام بگم؟ یعنی این حرف هست. لذا زهرا دنبال چی بود؟ اون جریان فدک، جریان رفتن تو کوچه، دنبال این بود که مثل مادرش خدیجه ای پول خرج جریان علی بشه. پولی که مال خودش بود، پولی که ارثش بود، پولی که سهمش بود. لذا این روزه ها رو از بعد اجتماعیش وقتی بخونیم یاد میگیریم آقا برای پیشبرد تشکیلات اسلام باید خرج کنیم، برای امامزاده محل باید خرج کنیم، برای مسجد محل باید خرج کنیم. وقتی که ما بیایم خرج بکنیم برای اتفاقا، بعد گام کنیم، اون شامل آیه شریفه میشیم که کسی که من یعظم شعائر الله من تقوى القلوب، یعنی اون میشه آدم حسابی که بالاخره داره خرج نمادهای دین میکنه. دشمن خیلی خرج نماداش میکنه. حالا بیایم یکم توی مباحثی که مرتبط با کار خودمون هست. پس این نظامات خیلی مهمه، نظام اقتصادی، نظام سیاسی.
درست.
و یکی از اون بحثایی که رسیدیم که وقت تمام شد، اون نظام فرهنگی آدم هاست. یعنی اینها اومدن عباد الله رو خولا کردن، مردم رو استثمار کردن، مردم رو مسخ کردن. یعنی یه جوری شد 800 نفر تو کوچه بنی هاشم بالای پشت بام ها دارن اتفاق رو میبینن، هیچی نمیگن چه اتفاقی افتاده. میخوام بگم تازه اون موقع هنوز دستکاری رو قضاها اتفاق نیفتاده، یه دو تا داد مثلا تو سقیفه یکی ماده زده، دو تا مثلا حرف و سخن و تطمیع و تهدیدی شده. مثلا 800 نفر به قول بزرگان نگاه میکنیم میاد، میگم بالای مثلا پشت بام ها دارن. آره. بعد کی شمشیر میکشه؟ کی شمشیر میکشه؟ میخوام بگم از اون کسایی که شمشیر میکشن زبیرها هستن. از ارتدن ناسا اتفاق میفته. از بس به اینجا رسید. اگر ما حواسمون نباشه یه زمان چون نگاه میکنی به آقا من الان غذا چی بخورم؟ یه زمان میگم آقا نظام سلامت کشور، در مورد نظام سلامت کشور با من صحبت کن. اگه از بالا درست بکنی تا پایین همه چی درست میشه. این علامته رو پشت چی میزنیم، پشت چی نمیزنیم، این خیلی مهمه. نظام، ساختار مملکت چطوره؟ تحت سیستم مثلا فرض کن سازمان بهداشت جهانیه، یا نظام سلامت مردم رو تو حوزه قضا یه شورای مثلا اینها حواسشون مباحث روایت هم هست، حواسشون به نگاه تمدن اسلامی هم هست، بعد اونا میگن اون نظام درست سلامت چیه، کی داره میچینه اون تدبیر نظامات رو. لذا گاهی وقتا ما بحث بهار سلامتی میریم زندگی زهرا رو مرور میکنیم، الان مثالاش رو باید بزنیم که زهرای مرزی تو حوزه سلامت چه زندگی شخصی داشت. مثلا نگاه اجتماعی میکنیم، نگاه اجتماعی یعنی که اصلا زهرا فاطمیه دعوای تشکیلاتیه. من یه جمله دیگه اینجا بگم ببندم ماجرا رو. خدا رحمت کنه آیت الله مؤمن یه حکایت رو نقل میکردن خیلی جالب بود. ایشون میفهم بودن که دم در ورودی خانه حضرت، یعنی اتاق حضرت امام، نشسته بودیم. یکی از علمای دیگر هم نام میارن، یکی از علمای اهل سنت هم نام میارن، از علمای الاثر مصر، حالا اسمش شاید صلاح نباشه نمیگم. بعد میگن که این عالم بزرگوار، امام نقل میکنن، رو کرد به این عالم اهل سنت الازهر مصر، گفت ما نفهمیدیم این قضیه قدیر رو شما چیکارش کردید بالاخره، تش چی شد؟ یه ساعت رو نگاه کرد، دو دقیقه دیگه الان ما بداریم داخل، من تو این دو دقیقه چی بگم قدیر رو چیکارش کردید؟ یه جمله ایشون جواب داد و اون جمله این بود، جمله مهمیه، گفت آقای فلانی هر چه که شیعه در بحث قدیر میگوید درست است. پیامبر علی را معرفی کرد، نه به عنوان دوست، که دوست هم بود، به عنوان چی؟ به عنوان ولی، یعنی برای خلیفه گری، برای حکومت، برای. اما چه کنیم؟ نشد. مردم به کاندید پیامبر رأی ندادن. شما تاریخ و نگاه اتفاق نیفتاده. قبول داریم حرف شیعه درسته، مگه میشه با این همه قرینه‌ای که هست، با این 11 جلد نگاه کن علامه امینی چی جمع کرده، مگه میشه بگیم این قضیه مال خلافت و مال حکومت نبوده، مال ادامه جریان ریاست بر مردم نبوده؟ ایشون میگه که درسته بوده، اما چه کنیم که مردم نخواستن. آقا یه جایی بالاخره فرض بفرمایید اونجا مدیر مدرسه 40 روز میخواد بره حج، میخواد بره یه جایی، میگه آقا بعد از من مدیر مدرسه های فلانیه، ما علما جمع میشن، میگه به درد نمیخوره این باشه. آقا تاریخ رو نگاه کن، آقای مدیر شما 40 روز که نبودی، این آقا مدیر بود، اون آقا رو نداشتن مدیر شد، تاریخ میگه این مدیر بوده، اون مدیر نبوده. شیعه چی میگه؟ میگه نه آقا باید فلانی میشده. چه دعوای تاریخی میکنید؟ درست دعوای تاریخی میکنید. الان الازهر مصر حرفش اینه، میگه ما قبول داریم حق با شیعه است، ولی دعوای تاریخیه، نشد. ما چی میگیم؟ میگیم فاطمیه یعنی دعوا سر یه بحث تاریخی نیست. اصلا دعوا سر حکومت فقط نیست، دعوا سر چیه؟ دعوا سر امامت باطنیه. کعبه کیه؟ امام کیه؟ لذا اینا خودشون فرض کردن امامن، بعد اومدن دستکاری کردن، بعد گفتن که آقا حالا وضو رو اینجوری کنیم، بعد گفتن حالا نه متعه رو اینجوری کنیم، تو حج نه فلان کنیم، اینجاش اینجوری کنیم، هی کم کردن، زیاد کردن، هی اضافه کردن. مگه اینا امام بودن؟ مگه امام باطنی بودن؟ مگه اینا ولایت داشت؟ دعوا سر ولایته. فاطمی یعنی این که زهرا داره مثل پروانه دور کعبه ولایت میچرخه. بعد این ولایت برای خودش نظامات داره، هم تو حوزه سلامت، هم تو حوزه اقتصاد، هم تو حوزه سیاست، تو همه حوزه ها حرف داره. اگر شما نگاهت نگاه ولایت امیرالمؤمنین شد، بعد بگیم امیرالمؤمنین تو حوزه سلامت نظام به من بده. مثلا حضرت نگاه کنید، حتی بخوایم قضا بخوریم، میگه آقا یه سری خوردنی ها ولایت داری، یعنی مثلا جریان ولایت میاره تو خوردنی ها. یعنی معلوم میشه که این ولایت یک موضوع فاطمیه حول بحث ولایت، نه خلافت خالی. دعوای زهرا این بود که علی باید ولی باشد، علی باید امام باشد. قبل انقلاب بالاخره حضرت امام ولایت داشتن اما حاکم نبودن، بعد انقلاب هم ولی بودن هم حاکم بودن. این با هم دو تا چیزه. اهل سنت اینو قاطی کردن. لذا اگر ما اینو حواسون بهش نباشه تو بحث نظامات اجتماعی گیر میفتیم. این آقا میاد سر کار یه نظام میچینه مبتنی بر سازمان بهداشت نمی چی، اون آقا میاد ممکنه یه نظام دیگه بچینه، اون یکی بیاد کار دیگه بکنه. اصلا امام سال 1348 میگه من انقلاب، اصلا حرف امام برای انقلاب اینه دیگه، آنها نظامات دارن، ما هم مبتنی بر قال الصاد و قال الباقر چی داریم؟ نظامات داریم. لذا میخوام بگم تو جریان فاطمی دنبال نظامات فاطمیه باشیم. بعد اینجوری نگاه کنیم بعد خیلی راحت میشه بگیم که آقا سفره ای که زهرای مرضیه میگه باید این خصلت ها رو داشته باشه، خب در مورد سفره خونه خودش نیست، داره یک حکم صادر میشه از خانه علی، داره یک به قول معروف مثل چیز میمونه دیگه، مثل این میگن که آقا پروتکل فلان
درسته، بله
زهرای مرضیه داره برای تغذیه پروتکل میده، میگه پروتکل تو باید این باشه. ما هندوستان که میرفتیم خب بنده بلد نبودم با قاشق، یعنی بلد نه که بلد نباشم، یعنی فرهنگ اون تو ایران اینطوری نبود، با قاشق غذا می‌خواستیم بخوریم، گفتم آقا قاشق ندارید؟ بعد من چقدر اونا بعد برخورد میکنن، بعد یا ناراحت میشدن، میگفتن آقا
که چرا با قاشق میخواید؟
آره اصلا زهرای مرضیه به ما پروتکل داده، اصلا زهرا آمده است که پروتکل بده. بعد او تو پروتکلش میگه آقا این سه انگشت رو بعد انقدر آدمهای اتو کشیده مثلا ثروتمند مکانهای خیلی مثلا خاص ژیگولی فلان، ولی انقدر هم قشنگ با انگشت قضا میخوردن. بعد ما مونده بودیم، بعد دورامون شو برمو بذارم، میگه آقا بعد چیزی که زهرای مرضیه به من نظام داده ها، یعنی گفته توی آخون باید اینجوری غذا بخوری، سر سفره اینجوری بشی، پاتو اینجوری بگذاری. الان بهت میگم آقا چجوری سر سفره باید پاتو بذاریم، شما میگه ببخشی چجوری، یعنی میگم پروتکل زندگی ما نیومده.
این پس چی شده که الان این تفاوت‌ها ایجاد شده و تو کشوری مثل هندوستان اونجوری هست و حالا تو خیلی از کشورهای که حالا شیعیان هستن اینو شاید خیلی رعایت نمیشه؟ خیلی وقتا هم اصلا فرمودید که مثلا با دست با انگوش کسی اصلا وقتی که میخوره شاید ما خیلی برای ما خیلی قابل درک باشه، این چیزی اصلا پذیرشش واقعا سخته برای ما.
حالا این مثال بوده، میخوام بگم اون پروتکل‌هایی که سر سفره این کارو کن این کارو کن این کارو کن، بعد یه دونه یه دونه یه دونه کنیم، علم میاد پشت سرش، نگاه کنیم بابا این انرژیایی که سر انگشت داشت چی بود؟ اینکه زهرا میگه به قضا نگاه کن، به قضا به جلو قضا نگاه کن، بعد شروع کن به قضا خوردن. این پروتکلی که حضرت داره برای من میگه نگاه به قضا یک قاعده در قضا خوردنه، به خاطر اینکه الان شما میخوای قضا بخوری، وقتی مشغول صحبت میگه صحبت نکن، حواس به قضا باشه. وقتی شروع میکنی به صحبت کردن، این خون بنده خدا کجا باید بره؟ میره سمت دماغ، اطراف معده چی میشه؟ خلوت میشه. یا آقا کسی که موقع رابطه زناشویی شکمش پر باشه بچه ضعیف میشه، مکروه. کسی که موقع رابطه زناشویی حرف بزنه خدا نکرده بچهش لال میشه.
بله
این رو بطور داریم نداریم، یعنی میخواد بگه که خون باید یه جا باشه، یا تناسلی باشه، یا دور معده باشه، یا دور مغز باشه، اینا قاطی نکن، یه جا باید باشه، حواست رو به قضا بده. این پروتکل علم پشتشه،
این انگشتا رو ببین باید رعایت بشه،
این انگشتا رو ببین چقدر حرف و سخنهای بحث انرژی هایی که هست، از اون طرف ما از قاشق استیل طبع سرد الحدید و در واقع میگه رسون نجس دستت هم بهش خود برو به شور داری استفاده می‌کنیم، حالا برنج بازی چیزی چوب بوده چیزی، از این قاشق استفاده می‌کنیم، تازه سرم هم گرفتیم بالا افتخارم می‌کنیم، آقا نمیگم قاشقا رو جمع کنیم دوستانا، من میخوام بگم پروتکل های ما کجا اومده.
درست.
جریان فاطمیه داره وضع پروتکل میکنه، میگه در سیستم غذایی تو سفره حواست به این باشه، اولش توحید بسم الله یاد نره، آخرش حمد الهی یادت نره، تکیه به پای چپ یادت نره، بذار معدت باید آرام باشه. مثال عرض میکنم و اون قواعدی که تو حالا نمونهش خیلی فراوانه، ما از این زاویه نگاه کنیم، یعنی از زاویه اون نظام سازی که زهرا میخواد به ما قاعده بده. بعد آخرش حضرت بقیت الله چی میگه؟ میگه فی ابنت رسول الله اسرتون حسنه، مادرم زهرا، اون پروتکلاش پروتکلای منم هست، به ترجمه امروزی حرفی که امروزی ها میزنن، میخوام میگم اون قواعد اون مبانی. این یک از بایی نگاه کنم خیلی حرفا در میاد که الان من خواستم اون حرف رو وارد بشم که دیگه الان تازه وقت نشه.
بسیار خب موافق باشی بخشو ببینیم مجدد.
آره صدامو تکرار.
خیلی ممنونم از شما بیننده‌های عزیز که بخشو مناسب بفرمایید، مجدد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
ای ریشه چادر شما حبل المتین، مصحف حضرت شما حق الیقین، ای سائل خانه شما روح الامین، جا جان امیر المؤمنین این سر دامت یا زهرا ای رکن حیدر یا زهرا ای روح ما بین دو پهلوی پیمبر یا زهرا هم آیت عظمایی هم کوثر و طوبایی هم حضرت زهرایی یا انسیت الحورا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا میریزم از شوق مهر تو سرشک از دو عین دست مرا گرفتی و هستم به زیر دل بی بی سر نماز شبت دعا کن مرا به حق الحسن بل حسین ای سر مستوب یا زهرا نورون علانون یا زهرا زندگی اگه می کنم فقط نوکریت منظور یا زهرا به حق حیدر از شفاعت محشر محروم نکن مادر ای شفیع فردا یا فاطمت الزهرا یا فاطمت الزهرا
خب خیلی خوش آمدید مجدد خدمت شما بیننده عزیز اون دست از دوستانی که تازه به جمع ملحق شدن و اضافه شدن در واقع عرض سلام مجدد داریم خدمتشون شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام رو ملاحظه فرمایید با برنامه بهار سلامتی در خدمتتون هستیم که بخش اول برنامه تقدیمش شما بیننده عزیز شد سامانه پیامکی برنامه رو عرض کنم خدمت شما که 3015 هست میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سایت شبکه ولیعصر علیه السلام و همینطور اپلیکیشن شبکه در واقع میتونید که برنامه هایی که قاعدتا حالا به صورت زنده یا تولیدی هست میتونید یا اگر فرصت رو پیدا نکردید که ملاحظه فرمایید میتونید که در فرصت های دیگه از این برنامه در واقع استفاده کنید. خب در خدمتتون هستیم. بله 3000 فرمودن که 3015 سامانه پیامکی برنامه است. خب جناب استاد در بخش اول برنامه در واقع فرمودید که از فاطمی میشه اون پروتکل های نظاماتی زندگی رو برداری کرد و بهش رسید و یه بخش هم اشاره فرمودید که بحث این که از اون سفره ای که حالا میشه در واقع یه سری نکات و قواعد رو در واقع رعایت کرد یه نکاتی رو اشاره کرد. حالا اگه چیزی هم مونده باز هم
تقریبا کامل شد نه. ولی خیلی عجیبه مثلا زهرای مرضیه توحید رو میاره پیونده به سلامت میزنه
چرا نکته از خودش
مثلا نگاه کن امیرالمومنین چیکار کردن تو اون جریان صفین مسیری که داشتن اصحابشون میرفتن و اینا یه کسی پولی اشتاده بود مثلا معاویه که آقا اینو قضا رو سمی کن و اصحاب حضرت رو مثلا از بین ببر. خب اینا گرسنه بودن، شرایط سن. حضرت فرمود حتما فراموش نکنید شروع غذا رو با
بسم الله
الرحمن الرحیم و با دقت و با نیت و با درایت. و اون شب خب سم لطیفی بود، بالاخره نمیخوام بگم حالا همیشه بسم الله بگیم سم بخوریم ما، اما بالاخره حضرت همه ملاحظاتشو کرده بود به اینا اینجور گفت. بسم الله رو گفتن و مشکل هم پیش نیامد و اون طرف گفتش که آه پس این سم خراب بوده. خودشون خوردن لابد بیمار شدن، لابد فوت کردن، حادثه‌ای برشون پیش اومد. لذا گاهی وقتا ما دستمون هم نمیرسه به بعضی از پاکسازی‌ها، یا بسم الله رو حداقل بگو، نور توحید رو بیار، حداقل ضعف نهار رو جبران کنه. یا تپ غذام سرده، یا خود بسم الله تپش نوره.
بعده.
یک. دو، بالاخره خیلی از عوارض رو برطرف میکنه. یعنی میخوام بگم حضرت میگه غذا تو میخوای شروع کنی، اون پروتکل مهمه پیوند با توحید. یعنی معلوم شد بسم الله هم نیست و تو بسم الله میگی، یعنی اون رزقت هم حلال باشه. بسم الله میگی یعنی فی بطون هم نارا نباشه.
پدر و مادر و حالا قدیمه گفتن اگر بسم الله بودی با صدای بلند بگو که باز بقیه هم بشنون. یعنی من پدرم
یادشون میشه
بله، یعنی میگفتن تو دلمون گفتیم، ولی میگفت نه با صدای بلند بگو، شما بسم الله رو بگو که برکت.
بعد میگم برای هر غذایی مثلا یه دونه بسم الله جدا یه نکته داره و حالا نمیخوام الان بهش بپردازم، اما یکی از نکات طبی که همین جریان داره، مثلا نگاه میکنید که میگه آقا غذا وقتی هست این دوستان از ما بهترون دوست دارن غذا رو چیکار کنن، بو بکشن و این یه جوری مس اتفاق میفته. مثلا در غذا رو میگه باز نذار، شیاطین میان سراغش، در غذا رو ببند. اینا زندگیشون با بوه، میان بو میکشن و این بالاخره اثر میذاره، تاریکی اون اثر میذاره. زد یه بسم الله برای هر یه غذایی که میگی، یعنی یه پاکسازی. اصلا خب اینم هست، یعنی مباحث خیلی وسیع، همین وقت بگیم آقا بسم الله اول هر کار، اگه نکنیم ابتری یعنی چی؟ غذا بسم الله نذاشته باشه، پروتکل حضرت زهرا رو رعایت نکردیم یعنی چی؟ هر یه غذایی می بسم الله باید بگیم. این برای چه؟ خب بسم الله گفتم دیگه، نه برای هر یه دونه ایش غذا بگو، یه دونه برای هر یه غذا بسم الله. و این و آخرش بحث شکر الهی. اصلا خیلی از مشکلات ما از اینه که ما شاکر نیستیم. این اصلا سلامتی در اینه که تو بگی خدای شکرت، کمه شکرت، این خالیه شکرت، زیاده شکرت. این حس شاکر بودن به هر چه در سفره هست. بعد زهرا و علی وقتی سفره پهن میکنن، ببینید اون نقل رو که ام کلثوم یا زینب وقتی که نمک میاره شیرم میاره، حضرت میگه چرا دوتا خورشت یکیش، تا میاد نمک رو برداره حضرت میگه شیر رو بردار، نمک غذای کامله، چرا اولویت میخوای قائل بشی؟ میگی شیر اولویت دارد، نمک رو بردار. نه، نمک رو بردار، شیر رو بردار، نمک رو بذار بمونه، تازه این غذای کامله. و حالا حرف و سخنهای که نمک طبیعی خوب چقدر خاصیت ها داره و چقدر حتی گرونه، مثل نمک آبی، مثل نمک صورتی که مال گرمساره و چقدر ارزشمنده. حالا خارجیاش هم هست، ایمالیا خیلی گرونه و چقدر خاصیت های سلامت محور داره، نمک های کامل چقدر خاصیت داره و نمک هایی که حرارت میبینه 200 درجه درست. چه بسا بتونه مضرات رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه فروپاشی مولکولی بالاخره پیدا میکنه. این دیگه اون نیست، بالاخره ملح الجریش نیست. حالا اینو می‌خواستم عرض بکنم که این سفره‌ای که زهرا میندازه که میگه اولش نمک باید بخوری، این سفره‌ای که زهرا میندازه دوگانگی نباید باشه، غذاها باید مکمل باشه، اینا پروتکل هاست. یعنی فاطمیه اومده است که من سخنران فاطمیه پروتکل های سلامت رو به مردم بگویم، نه فقط برم تو زندگی شخصی زهرای مرضیه که اونم خیلی حرفا داره باید برم. بس این حرف اول بود و خیلی میشه حرفای جزئی خیلی میشه استفاده کرد، حرفای پروتکلی و نظامی و قاعده خیلی میشه استفاده کرد، اما چون قول دادیم امشب سه تا بحثو گفته بکنیم، بحث دوم وقتی میبینیم تو زندگی خود زهرای مرضیه، ما میخوام الگوی حالا از زندگی زهرا نه به معنای نظام سازی اجتماعی استفاده بکنیم. ببینیم زهرای مرضیه نانش دست خودشه، امام صادق علیه السلام یاد شیعه داده نان تو دست خودت نگه دار، گندمش دست خودشه، گندمش رو سمپاچی نکردن. بعد خودش سلمان میگه من نگاه کردم، وارد شدم، اجازه گرفتم، دیدم یه طرف حسین بغله، یه طرف حسن بغله، یه طرف زهرای مرضیه داره هاون رو میچرخانه و هی گندم میرزه داخلش و میخواد آرد آماده کنه، بالاخره بچه‌ها میخوان بیان، باید با این نان بپزه. بعد میگه دقت کردم دیدم این دسته هاون خونی شده، یعنی اینقدر کارا زیاده، اینقدر بالاخره بچه‌ها پشت همن، رسیدگی بالاخره میخواد. بعد نان الان هم نیست بری سر خود کوچه نون بگیری، باید نون آرد و گندم، مثلا گندم آرد کنی، بعد نون چیکار کنی؟ آره. و سلمان اجازه گرفت که به حضرت کمک کنه و این حرفا. من میخوام میگم حالا داستانهاش یک ماجرا و اینکه ای کاش میشد ما الان خونه آرد میگیریم، آرد کامل. آرد کامل یعنی آردی که سم نخورده، آرد کامل یعنی سبوس رو جدا نکردن، آرد کامل یعنی چلو خورده ماده شیمیایی بهش اضافه نشده، اون خاصیتش که اون سبوس رو ازش نگرفتن فقط نشسته. چرا انقدر دیابت زیاد شده؟ چرا دیابت زیاد شده؟ 10% ایرانی‌ها پرونده دیابت دارن. چرا اینجوری شده؟ میخوام بگم به خاطر اینکه نشاسته میخورن، نان نمیخورن. بعد تازه بعضی شهر رو کنار این نشاسته که سبوسه رو گرفتن این نشاسته طبیل مردم میدن، تازه کوبیده مثلا چی هم ذرت هم میزنن، اون ذرت تراریخته. بعد به نام نان، نان مردم رو درست بکنی، مردم هم همیشه همشون حالشون خوبه دیگه. آمار سرطان به این آمارها نمیرسه، 1,000,000 سرطانی دیگه، 1/3 ایرانی‌ها کبدشون پرونده کبد چرب ندارن دیگه. ما طلای دار بیماری‌های قلبی در دنیا نخواهیم بود. کافیه که چیکار کنیم؟ نانمون رو درست بکنیم. نان درست بشه یعنی نسخه همه بیماری‌ها، درمان همه بیماری‌ها. نانمون رو بکنیم نان بدون سمی که این گندم سمپاچی نشده باشه، اصلاح ژنتیک و تراریخته مثلا نباشه. در گندم شکر خدا این مشکل خیلی نیست در ایران، ولی مشکلات دیگه ای سمهایی که داره و این با سمها آرد میشه، بعد الک میشه، سبوسش جدا میشه. واسه اون مواد عالی رو دوستانی که کارشناس توی حوزه هستن برام مردم توضیح بدن که آقا مواد عالی نان در سبوسشه یا در اون ماده سفیده آرده که از سبوس جدا شده است. این خیلی مهمه که ما بدونیم بالاخره چیزی که داریم میخوریم خاصیتش به چه گونه است. این نانهای سفیدی که تو بازار هست نکنه که با سلامت ما در تعارض باشه، باعث یبوست بشه، باعث اختلالات بشه، باعث دیابت بشه. اینا رو بالاخره کار مجموعه دانشگاهی آزمایشاست دیگه. ببین آقا اونهایی که نان سفید میخورن چند درصد دارن دیابت میگیرن، اونهایی که نان کامل میخورن چند درصد دیابت میگیرن. دیابت هم بیماری کمی نیست، فقط زندگی ساقط میشه. یک مطلب دیگر، پس ما ببینیم سفره زهرا و آرد زهرا و نان زهرا چیست. نکته دوم، مثلا نگاه میکنیم پیامبر گرامی اسلام وارد خانه شدن، طبیعتا زمان سردی بوده و زهرای مرضیه بر دوششون پشمینه است. پشمینه این عبایی که پیامبر ماهی میگیم آل عبا، این عبای پیامبر جنسش چی بوده؟ این عباهای الانی که جنسش پلاستیکه، یا هم توصیه های مکرر روایات که آقا میخواید ببینید کسی مسلمونه، نبینید آقا جنس عبایه چیه، جنس این بالا پوشش چیه، نکنه پلاستیک باشه، نکنه ریون باشه، نکنه نایلون باشه. یه بخشش اینه که ما از زندگی زهرای مرضیه نکات شخصیات دقل در بیاریم که آقا به عنوان یک الگو، یک زنی که ولی الهیست، یک امیرالمؤمنینی که ولی الهیست، یک خانه‌ای که خانه ولایته، بالاخره اگر زهرای مرضیه میگه دیوارهاش باید مثلا گچ باشه، خاصیت گچ چیه؟ که من الان در زندگی امروزم دارم از یه چیزای استفاده میکنم که دیگه گچه رو کم کم میبرم تو حاشیه زندگی فانتزی من، دیگه گچ خیلی تو جایی نداره. اگر از سنگ استفاده میشه، این سنگ چیه که من دارم میذارم کنار، به جاش دارم از سرامیک استفاده میکنم. اگر در زندگی زهرای مرضی از خاک و از کاگل داره استفاده میشه، چه خاصیت هایی داره؟ من دارم اینا رو همه رو میذارم کنار، از چیزهای استفاده میکنم که دیگه پی وی سیه، نه اون زیبایی کاگل رو داره. و از اون طرف کاگل هر چقدر سودا میبرد، هر چقدر بوش دماغ من رو پاکسازی میکرد، حالا شما حالت خوب میخواد بشه، برو توی خونه کاگلی، توی بونگردیایی که تو شهر هست، یه شب تو خونه کاگلی بخواب، چقدر حالت خوب میشه، چقدر سودای دماغت میره. تا اینکه با پلاستیک ها محشور بشیم، سفره پلاستیک، دیوار پلاستیک، سقف پلاستیک، زمین پلاستیک، همه چیز زمین ناکن پارکت میکنن، سقف رو ناکن، همینجام همینطوریه دیگه، یعنی همه جا همین جوریه. یعنی طرف من دیشب یه جایی مهمانی بودم، حسینیه بود، من دیدم تمام سقفش پلاستیکیه، زمینش پلاستیکیه، دیواراش پلاستیکیه. اصلا من چند دقیقه اونجا حالم خراب شده بودم بابا. بعد روزه از زهرا میگفت بخون، آقا روزه از زهرا جمع کنید این سیستم، آقا روزه از زهرا یعنی این. این نکته دوم. و با توجه به اینکه زمان برنامه خیلی نمونده، مطلب سوم چون اینجا یه دفعه میگن یه دقیقه وقته.
حالا دوستان ان شاء الله زودتر اعلام میکنه که ما بیاریم.
نکته سوم که خیلی مهمه، الان ایام فاطمیه است و ما روزه میخوایم بگیریم. الان روز ولادت در روز شهادت میگه من میخوام چیکار کنم؟ نذر دارم شله زرد بدم.
تو بس فرمانه 12 دقیقه ما وقت یه دقیقه وقت داریم.
آره میگم یعنی مدیریت زمان بکنید یه هایی نشه. گاهی وقتا که ما وسط صحبتیم یه وقت تموم میشه، ولی حالا خوب 12 دقیقه رو میدونه. ببین ایام فاطمیه یعنی تو بالاخره میخوای چیکار کنیم؟ میخوای نذر بدی بر حضرت زهرا، میخوای خرج بدی. یه زمان من میگه میخوام من فقط دنگمو به جهاد و شهادت و مقاومت احساس کنم که آقا یه کاری کردم، میرم سر کوچه از این برنجای اوروگو و تایلند بخرم کیلو 20000 تومان، 15000 تومان، 10000 تومان. این قیمت است. ما الان می‌خواستیم یه برنامه رو محرمیزون بدیم، میگفتش که ما همین سازمان فلان چیه دولتی به ما 8000 تومان 9000 تومان می‌خواست برنج بده. گفتم 9000 تومان چی در این مردم می‌خوام بدم؟
کلاسیک.
رفتیم برنج طبیعی گرفتیم که آقا برنج باشه حداقل. ارزون ترین برنج مندم مثلا 60 تومن و 65 تومن و ایناست. بالاخره وقتی شما 60 تومن داری 10 تومن میدی، بالاخره این چیه مثلا؟ اینجوری میخوام بگم تراریخته نباشه، بالاخره اصلاح ژنتیک نباشه. حسا خیلی از این برنج های وارداتی همه اصلاح ژنتیک، اصلا از اشعه ردش میکنن. بعد ما اینو میریزیم داخل آب، به جای مثلا زعفران هم یه چیز دیگه مثلا اضافه میکنن، به جای شکر قهوه هم شکر سفید اضافه میکنن، گلابام که اسانس شده میکنیم شله زرد، بادومی هم که تحویل میخوایم مردم بدیم خلالای بیرون، میدونی که وقتی خلالایی که بیرونه عمدتاً وقتی که کهنه میشه بادام باید تازه باشه، بادام که کهنه میشه طبعش خراب میشه، بادامی که این خاصیت داره وقتی کهنه میشه خودش میشه عامل سودا. ما باید بادامی که میخوایم نباید کهنه باشه، روغن بادام نباید کهنه باشه، برعکسی که هرچی سیر کهنه تر بهتر، بادام هرچی تازه تر بهتر. خیلی هم خاصیت داره، خیلی هم سودای سالت داره. میان اینو خلالایی که شما از بیرون میخری همه بوی نو کهنه میده، یعنی بوی نو اصطلاحا، یعنی بوی کهنگی میده. اینا رو میریزن روی این شعله زرد و خب الحمدلله ما توی ظرف پلاستیکی این شعله زرد داغ، چون یخ هم بکنه که میماسته دیگه، داغ داغ باید بریزی. تمام پلاستیک هم که جذب این میشه بعد میره تو بدن ما میشه چی سرطان خود نکرد هیچی دیگه. یعنی میخوام کاش نظر نمیداد، کاش نظر نمیداد. بعد زور میخوان مثلا چی روز شهادت میخوان غذا بدن، ظرف پلاستیکی، برنج های معلوم چی، گوشت های مثلا نمیدونم گاوی. من میگم کم بدیم اما درست بدیم. چرا ما بیاییم از چای های معطری که این همه روش حرف و سخنه، از چای های برفرض هم میخوای چای سیاه بده، این همه ماشاءالله الان باب شده. جالب با ایسکا صلواتی ها من چند تاش آمار گرفتم دیدم جالب، بانی گفته من این پول برای چای سیاهه، خود اون خادمی که اومده اینجا میگه من پول گذاشتم دارم چیکار میکنم دمنوشم میدم. حالا دمنوش منظور همون چای آویشن، همون چای بابونه، همون چای های مؤثر که عنوان درست همون چایه، چای سیاه، چای زعفران، اینا چایه. انقدر دیگه چای اسمش خلاصه انتقال پیدا کرده روی چای سیاه که به اینا میگن دمنوش. درستش این نیست، اصطلاح درستش این نیست. میخوام بگم برگردونیم ما به اون سیستمی که قدیم داشتیم. میخوایم حال مردم خوب بشه، همون برنجه رو که بهش دادیم یکم حداقل جبران کرده باشیم. خب چای به بهش بده، چای سیاه معطری میدیم که این چای سیاه معطر خودش مواد شیمیایی داره. چای های وارداتی خیلی حرف و سخن ها داره، چای های هندی خیلی حرف و سخن ها داره. دوستان تحقیقات کنن که آقا رنگش چیه، این نمیدونم اسانسی که اضافه میکنن، اینترنت بزنن همش میاد که آقا چای هم چی چیه، چای فلان اسمو هم بگیم یه اون شرکت میگه چه اسمو گفتید، اما این اسمایی که الان هست تو بازار و چی چیه فلان بریم ناکنیم که معطره، این چه ماده شیمیایی دارن بهش میزنن. اگر هلو دارچینه که خیلی خوبه، اینا ماده های شیمیایی بسیار خطرناکه. هر چقدر ما طبیعی زندگی بکنیم، میخوام بگم خرجم میخوای بدی، ای کاش بعضی از این هیئت‌ها امشب برید الان شما نگاه کنید تو همین قم لیوان شیشه‌ای همونجا دارن میشورن، چقدر خوب، چرا تو این لیوان پلاستیکی تمام نظرمون رو خراب کنیم؟ چی میخوام بگم؟ ای کاش میشد باشه خورما بذار، هم خورما زاهدی، قند بذار، هر کی خواست خورما بخوره، هر کی خواست قند بخوره. چرا خودمون یک ما وسیله‌ای بشیم به نام فاطمیه برای دیابت مردم با قندی که از چغندره که خودش عامل دیابته، خودش اینا بوده که ما دیابت انقدر گرفتیم دیگه. اگه گوش به حرف امام رضا می‌کردیم، قندمون قند نیشکر بود که اینجوری نمی‌شد. قند قهوه‌ای هم بذار، هر کی خواست قند قهوه‌ای بخوره، هر کی خواست خرما بخوره، هر کی خواست. یعنی می‌خوام بگم فاطمیه زمانی فاطمیه میشه که ما از فاطمیه و زهرای مرضیه اون نظام درست رو بگیریم، بعد اون نظام درسته تو همین غذایی که می‌خوایم بدیم هم باشه، همین چایی هم که میخوایم بدیم باش. فاطمیه گرفته نوشابه میده، بعد نگاه کن این نوشابه با این همه مضراتی که داره، حالا زمان خونت مهمونی میدی کاری ندارم، زیر علم فاطمه زهرا نوشابه دادن کار غلطیه، چون فاطمیه یعنی نظام سازی برای سلامت با این برچسب منابع اسلامی. بعد زهرا برای این حرف داره، برای نکته داره، برای محور داره. حضرت بقیت الله میگه من این عمری که دارم با زندگی میکنم با اون پروتکولا، با اون قاعده ها، با اون نظاماتی که زهرا به من داده، بعد من بیام فاطمی بیام با این نظامات دیگه، نظاماتی که داره یهود به من میده، نظاماتی که داره دشمن به من میده. بعد خودش هم داره میگه، همین آقای نتانیاهو داره میگه من با چی دارم این عمر اینا رو کم میکنم؟ ها تو اجلاسی 70 سازمان ملل خود همین آقایونی که دارن تدبیر میکنن میگن اصلا این قاعده بازی برای اینه که جمعیت زمین کم بشه. طرحی که اینجا رو بارها اینجا اشاره به شد دیگه، 2 میلیارد جمعیت زمین با تغییر الگوهای غذایی، این قنده رو عوض کن، این شکر رو عوض کن، این روغن رو عوض کن، خودش 2 میلیارد جمعیت کم میشه. اصلا نگاهشون اینه. حالا این سرنگرم اضافه کنیم که دیگه هیچ. لذا فاطمیه به ما یاد میده که اگر هم خواستیم به مردم این شبها پذیرایی بدیم، پذیرایی های سالم ولو کمتر، اب نداره کمتر بدیم ولی سالم بدیم.
میسره به نظر از اطالی این رایت این جنوکات که فرمودید؟
حد اقلاش میشه، چرا حد اقلاش نکنه؟ حد اقلا آقا شما چه اصراریه که حتما 40 خورشت فلان بدین، بعد چون پول نداری 40 خورشت به جای مثلا 70 تومنی 40 خورشت 20 تومنی بدی، بعد این 40 خورشت 20 تومن معلومه چیه دیگه، چه کاریه؟ تو از همون اول نون بگیر، نون کامل، اونی که سبوس داشته باشه، پنیر از این محلیان بذار وسطش، یکم سبزی هم بذار، شبام که گردو نمیخواد دو خورما بذار وسطش، لقمه سالم تمیز خوب، سبزی هم شایی نداشته باشه، دم در هیئت اصلا سفره پهن کن، سفره از زهرامو بخوایم بدیم، سفرهمون هم لقمه است، هم طرف سیر شده هم سالمه. میگم اینجوری نشه که ما مدیون مردم بشیم، اینجوری نشه که ما مدیون بشیم بعد از زهرا فردا یقمونو بگیره بگه به نام من مردم مریض کردی. اتفاقا داره میفته. حتی سلامت فقط محدود به ماجراها نیست. آقا وقت اذان ما بلندگو باید اذان پخش بکنه. الان شما شبها برو توی این منطقه، مثلا منطقه 14 تهران تو کوچه پسکوچه‌ها برو، ببین تو 12 شب تا 1:30 شب سر صدا مراسمات دهه محرم فاطمیه، مثلا مردم میان آقا اصلا ما چرا بریم اطراف حسینیا، اطراف حسینیا، اطراف مسجد با دعوا باشه، مردم دوست داشته باشن خونهشون اونجا باشه. اگه شما خونه خاصی ارزان بخری، الان بری بونگا بگی خونه ارزون میخوام، میگه این خونه ارزونه، میگه چرا؟ میگه کنار مسجد، کنار حسینی است، کنار فاطمی است. میگه آقا که خیلی خوبه که من رام نزدیکتر. میگه نه اینا رعایت که نمیکنن
سر صدا،
پروتکل حضرت زهرا اونجا حق الناس اینا جاری، نصف شب ساعت 1:30 شب اونجا سر صدا است، نمیذاره بخوابی. قیمتی که کنار راهن و کنار فرودگاه داره شب بخوابی، کنار فاطمیه و کنار حسینیه و کنار مسجدام نکنه اینجوری بشه. چرا؟ چون من صاف حسینیه‌ای، من صاف فاطمیه، حواسم به این قاعده های نظاماتی که زهرای مرضیه خواست تو زندگی من بیاره نبود. وقت داریم یا نه؟ یه جمع‌بندی کنیم بحث دو جلسه رو. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرای مرضیه یک شیوهی برای زندگی داره. این شیوهی زندگی یک شیوه زندگی شخصی است، یک شیوه زندگی چیه؟ اجتماعی
است.
برنامه اجتماعی زهرای مرضیه هم تو حوزه اقتصاد فدک نمونش، هم تو حوزه سیاست. سخنرانیشو تو مسجد ببینید، شبها در خانه صحابه رفته رو ببینید، برای نظام سیاسی محور داره، حرف داره، سخن داره. هم برای نظام فرهنگی، یعنی زهرای مرضیه برای اینکه مردم تحت تأثیر چه کلامیان نکته داره، سخن داره، حرف داره. و تحت این نظامات، این سه تا نظام مهم اجتماعی، این نظامات دیگه معنا میشه. خب نظام فرهنگی تحت تأثیر چه نظاماتیه؟ اولش بحث چی؟ نظام خانواده. بعدش چی؟ نظام سلامت. بعدش چی؟ نظام بهداشت. و خیلی حرفای سخنهای دیگه. من میگم از این به بعد خواستیم سخنرانی بکنیم، چند جلسه سخنرانیام بذاریم این نظامات از زهرا رو در بیاریم. این بحثمون بود از جلسه گذشته تا حالا. بعد خیلی حرفای دقیق خوب در توش در میاد. بعد پروتکل سفره‌های ما دیگه پروتکل‌های یهود نیست. سر سفره ما به جای اینکه بخواد گوجه فرنگی باشه، دنبال طرف گوجه قومی می‌گرده. قومی بهش میگن گوجه قومی. شهرستان میگن گوجه بومی. به جای دم سیب زمینی بگرده، دنبال چی می‌گرده؟ سیب زمینی سیستان می‌گرده. به جای اینکه دنبال نان سفید بگرده، دنبال نان قهوه‌ای می‌گرده. چون میگه من نرفتم فاطمیه که اشکی بریزم که دنگم رو به جهاد و شهادت و مقاومت و حضرت زهرا ادا کرده باشم. حضرت زهرا ما اومدیم. یا خب اومدی برای چی اومدی؟ اصلا اومدی برای چی گریه کردی؟ اصلا برای چون تو اصلا چرا اومدی تو این خیمه؟ آمدم تو این خیمه که بگم آقا در جریان پیامبر دو تا خیمه بود. یه خیمه مسجد پیامبر بود که علی محورش بود. یه دونه خیمه هم اون طرف‌تر بود، اونم برای خودشون قواعد داشتن. اونم برای خودشون اصول داشتن. میخوام بگم قرآن هر جا صحبت از سلام میکنه، یه علم که جبهه حق کنارش وایساده تو قرآن. ببینید هر کجام صحبت از مرض میکنه، کنارش یه جبهه باطل وایساده. یعنی اونها با نشر مرض کارشون رو پیش میبرن، سقیفه یا این طرف هم با جبهه سلام کارشون رو، جبهه حق با جریان سلام کارشون پیش میبرن. این دو جریان، یعنی این که اگر خواستی حسینیه هم بزنی، حواست به این باشه پنجره های زیاد باشه، چون اونجا ما قاعده داریم، اونجا نظام داریم، اونجا سلام حاکمه، اینجا مرض حاکمه. سقیفه ای ها خواستن با نشر مرض مردم رو از زهرا دور کنن و این جریان همیشه تاریخ هست. هر زمانی بنلعاس ها، یعنی جریان های اربعینی، حزب ها، گروه ها اومدن سر کار، اول کاری که میکنن میگن آقا تو تغذیه دست ببریم، توی نمیدونم رسانه دست ببریم، نذاریم مردم این حرف رو بفهمن، بذار مردم این حرف رو بفهمن. یعنی تفاوت بی بی سی ها با رسانه هایی مثل رسانه ولی عصری، با رسانه های فاطمیه‌ای باید معلوم بشه. کجا معلوم میشه؟ زمانی که ما از فاطمی نظام در بیاریم. قربونت برم.
انشالله. خیلی ممنونه. خیلی سپاسگزارم. استفاده کردیم. انشالله بازی فرصتی در خدمت
حضرت داریم. من خدافظی میکنم از دوستان بیننده. انشالله موفق باشید و سلامت
باشید. خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه توجهت قرار گرفته باشه. که حالتا فکر میکنم همین نکات خیلی زیادی واقعا، یه وقتی باید خیلی تحمل کرد، خیلی فکر کرد که واقعا از همین ایام فاطمی ما میتونیم شده بهره زیادی ببریم، میتونیم واقعا اون نظام سلامتی که بهش اشاره میشه بتونیم بهش بپردازیم و انشالله اون چه که مورد رضای در مرحله اول خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام هست، انشالله بتونیم که در زندگیمون انشالله پیاده کنیم. خیلی ممنون از شما. امیدوارم که بتونیم باز هم در این فرصت که در برنامه دیگه انشالله در خدمتتون باشیم. علی شور خدای بزرگ میزه. خدا یارو نگهدارتون انشالله. خیلی ممنون از شما. تشکر از شما.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که ابوساله، تویی که دلا اسیرته.